موضوع رو بخوایم باز کنیم و عملا تمام اون کشورهایی که به دنبال اون بودن که باشن این اتحاد استراتژیک داشته باشن رد این صحبت رو انجام دادن و یک شکاف بین آمریکا و متحدانش به وجود اومد. ژاپن هم یکی از این متحدان راهبردی آمریکا و عضو گروه G7ش هستش که عملا به شدت به انرژی خلیج فارس وابسته است و اینم سر این جریان دکتر عراقچی با این پیشنهادی که به توکیو داده بود، توکیو و اصلا تمام کشورهای منطقه عملا اینا رو توی دوراهی اخلاقی و سیاسی گذاشته بود وقتی که این پیشنهاد مثلا به ژاپن داده. اول اینکه من بیام بحث ژاپن رو بیشتر بولد کنم چون واقعا بیام توی این زمینه خیلی داره کار عملیاتی میشه. اگه ژاپن کمک ایران رو بپذیره، یعنی عملا مشروعیت ایران در مدیریت تنگی هرمز رو پذیرفته و از خط قرمز آمریکا عبور کرده، همونطور که مثلا من دیدیم توی روز گذشته ترامپ یه دونه توییت زده که اگر تنگی هرمز باز نشه بلکه فقط بحث تجاوز آمریکا و اسرائیله که به میخواد با اونها سر به قول خودمون جنگ داشته باشه. و اما بحث آخری که من میتونم لایه پنجمی که میتونم بهش اشاره کنم بحث مدیریت دوران قدرته. ببینید این اظهار نظر آقای عراقچی دقیقا بحث ثبات ساختار سیاسی جمهوری اسلامی رو داره نشون میده. یعنی چی؟ یعنی آقای عراقچی با این موضع گیری عملا القا کرد که دستگاه دیپلماسی و نظامی ایران هماهنگی کامل رو دارن، حتی در سخت‌ترین شرایط جنگی در حال اجرای یک نقشه‌های کلانی هستن که هیچ اخلالی در تصمیم گیری های راهبردی کشور ایجاد نمی کنه. این پنج موردی بود که خدمتتون عرض کردم.
من خیلی متشکرم و میخوام فقط این رو بفرمایید که اگر قرار هست که کشور ژاپن و کشورهای دیگه از تنگه هرمز عبور بکنن، جناب آقای پورطالب، میخوام بدونم این عوارضی که قرار هست دولت ایران وضع بکند در تنگه هرمز، حالا با این سیگنال هایی که شما فرمودید دکتر عراقچی فرستادن چه به کشور ژاپن چه به کلیه کشورها، قرار هست برقرار بشه یا هنوز تصویبیه ای ما نداریم از سمت مجلس شورای اسلامی و دولت مردانمون در همین رابطه؟ این رو هم توضیح بفرمایید.
اولین بحثی که من میتونم تو این زمینه داشته باشم اینه که تنگه هرمز یک شاهرگ فیزیکیه که تقریبا مثل تمام تنگه های دنیا به عنوان یک اهرم سیاسی میشه تبدیل شد. مثلا کانال سوئز برای مصر که عوارضی داره، باب المندب و خیلی از تنگه های دنیا، خیلی از کشورها دارن روی اون کار انجام میدن. ما هم میتونیم به عنوان یک کشوری که یک تنگه راهبردی و استراتژیک رو داریم، در کنار اون جزایر سگانه رو داریم، ما هم میتونیم با تصویب مجلس شورای اسلامی، یعنی هنوز اتفاق خاصی نیفتاده، ما مجلس ما تعطیله، مجلس ما الان کاری انجام نمیده که بخواد چیزی رو مصوب کرده باشه. اگرم اخباری میاد بیرون فقط در حد ما میگیم گمانه زنیه، ولی میتونن کاری رو انجام بدن به لحاظ ابعاد حقوقی، چون ما عضو کنوانسیون حقوق دریایی ژنو نیستیم.
بله.
که ما بخوایم سر این موضوع مانور بدیم که ما چون عضو کنوانسیون هستیم نمیتونیم بحث عوارض رو داشته باشیم. نه، چون نیستیم پس میتونیم داشته باشیم. این بحث عوارض گرفتن از تمام کشتی هایی که من میگم کشورهای متخاصمی که بر علیه ایران هستن، نه اون دوستهایی که با ما همکاری میکنن، و عملا میشه این اتفاق بیفته و در آینده نزدیک باید این کار هم توسط مجلس و حتی بعد از اون شورای نگهبان باید تایید نهایی رو این امر رو رقم بزنه.
من خیلی متشکرم از شما جناب آقای پورطالب از اینکه در این گفتگو همراه من بودید. نکته خاصی رو میدونید که در همین زمینه باید توضیح بدید، بفرمایید، اگر نه من با شما خدافظی کنم.
خواهش میکنم. من فقط نکته پایین بگم که عملا جنگی که جنگ نامتوازنی که عملا تو این ایام ماه مبارک رمضان اتفاق افتاد و این رژیم کودکش رژیم صهیونیستی با این اتفاقاتی که در کشور ما رقم زده، بیشک ما انشالله در آینده نزدیک این پیروزی رو جشن خواهیم گرفت که ما تونستیم کارهایی رو انجام بدیم که در تاریخ بی‌مثال خواهد بود.
متشکرم از شما، باهاتون خدافظی میکنم. عصر و شب خوبی رو پیش رو داشته باشید و سال خوبی رو. خدا نگهدار.
همچنین شب خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.
خدا حافظ. دوستان عزیز، صحبت کردم با روح الله پورطالب، کارشناس مسائل سیاسی. رادیو گفتگو رو شنونده هستید و برنامه ایران سربلند.
سرزمین من شور آفرین میهن، دور از تو باد مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرایی آینه ایمان، ای در پناه لطفه گزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لاله میجوشد، سرادان صحرا دشت و غمونه. این سرزمین من شور آفرین میهد، دور از تو باد این مرزی باور دست اهریمن. این خاک مهرایی آینه ایمان، این در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
راهنمای خود مراقبتی در بحران‌های نظامی، مدیریت رفتار مشکل ساز کودکان در بحران، چرا رفتار کودک در بحران تغییر می‌کند؟ در شرایط بحرانی مثل بلایای طبیعی، جنگ یا مشکلات خانوادگی، کودکان دچار اضطراب، ترس یا سردرگمی می‌شوند. این احساسات می توانند باعث مشکلات رفتاری شوند. درک این موضوع قدم اول کمک به کودک است. نشانه های اضطراب در کودک. نشانه های جسمی شامل دلدرد، تپش قلب، سردرد، تهوع، کابوس. نشانه های رفتاری شامل بیقراری، گریه، چسبیدن به والدین، پرخاشگری، بیخوابی. چگونه با کودک در مورد بحران صحبت کنیم؟ اول ببینید چه چیزهایی شنیده و چه فکری می کند. ساده، صادقانه و متناسب با سن او توضیح بدهید. اطلاعات غلط او را اصلاح کنید، ولی او را سرزنش نکنید. از کلمات کودکانه و قابل فهم استفاده کنید. فقط اطلاعات لازم را بدهید، نه بیشتر. اگر سوالی دارد، جواب بدهید، حتی اگر چند بار بپرسد. و چند موضوع را همزمان مطرح نکنید. برای مشکل خواب کودک، راهکارهای زیر را امتحان کنید. ساعت خواب را منظم کنید. از درگیری سر خوابیدن پرهیز کنید. یکی دو ساعت قبل از خواب از دادن غذای سنگین به کودکان پرهیز کنید. شما کودک را در معرض اخبار ناراحت کننده و استرس قرار ندهید. قبل از خواب کتاب بخوانید یا موسیقی ملایم بگذارید.
سنگ‌ها ایستاد، با چوب به سیب‌ها زد، چند تا سیب درشت و خوشمزه و شیرین افتادن روی زمین.
در صورت تمایل کودک، نور ملایمی در اتاق خواب روشن بگذارید. قبل از خواب خاطرات خوب را مرور کنید. اگر نمی‌تواند تنها بخوابد، برای یک مدت محدودی در ابتدای خواب رفتن کنارش بمانید. راه‌های افزایش نشاط در کودکان. با هم کارهای ساده و خوشحال کننده انجام دهید. خاطرات شیرین گذشته را برایش تعریف کنید. اگر اشتها ندارد، غذاهای مورد علاقه‌اش را با کمک مستقیم خودش درست کنید. و بدون فشار او را به بازی‌هایی که لذت بخشند دعوت کنید. و برای حمایت روزمره از کودک در دسترس باشید و با حوصله به حرفهایش گوش دهید. در برابر بی احترامی یا بدرفتاری قاطع باشید و حرف شنوی کودک را تحسین کنید. چه زمانی به متخصص مراجعه کنیم؟ اگر نگرانی کودک بیش از اندازه و کلافه کننده است و اگر ارتباط و عملکرد کودک دچار اختلال شدید شده است، به یکی از مراکز جامعه خدمات سلامت یا متخصصان روانشناسی و روانپزشکی مراجعه کنید. در سخت ترین روزها، کودک بیش از هر زمان دیگری به حضور و آرامش شما نیاز دارد. با کودک مثل یک قهرمان کوچک رفتار کنیم. و به یاد داشته باشید در شرایط بحرانی بیشتر مراقب کودکان، مادران باردار و افراد ناتوان و سالمندان باشید.
با شکوهی مثل آواز عشایر وقت کوچ، مثل رقصیدن مردای سفید پوش بلوچ، مثل نقش کاشکاری روی طاق آجوری، مثل ضربای دهل توی ترانه لوری. تو قشنگی مثل برق سینه ریز نقل کوب، مثل لحجه یه زلال ماهیگیرای جنوب، مثل یه دفزن کرد یا سوار ترکمن، نمیذاری تن بدم به ننگ آوار شدم. هم خاک من هم خاطره، چشمای تو یعنی وطن، از عطر تو شروع شدن مرزان سرزمین من.
هر یکی مثل جنگل های تن سبز شما، مثل چشمه ای که جا میشه تو کوزه سفال، رو سر انگشت تو هلال ماه دشت لود، منو بیرون میکشی از توی باطلاق سکون. ساده ای درست مثل بومیای ساده، بومیای ساده کیش، مثل کوچه های یزد و خونه های پایلیش، تو مثل جادوی ساز عاشقای آذری، نمیذاری تن بدم به قربت و در بدری. که من هم خاطر چشمای تو یعنی وطن، از عطر تو شروع شدن مرزای سرزمین من.
من چی فکر میکنم؟ من جهانی رو میبینم که 25 سال دیگه منابع آمریکا توش از بین رفته، تمومه. تقاضا 30-40% بالا رفته و ما دو تا اقیانوس داریم که ما رو از بقیه منابع جهان دور نگه داشته. فکر میکنین اون موقع کسی متحدمون میمونه؟ ما 5% جمعیت کره زمینیم و 25% از انرژیش رو استفاده میکنیم. فکر میکنی روسیه و چین وقتی خودشون به اون منابع نیاز دارن میان کمک میکنن؟ 80% منابع آتی انرژی جهان اینجا تو اوراسیه است، جایی که در نهایت هدف ماست. نفت، گاز، آب، منابع فوق‌العاده ما در دجله و فرات. همطور که دان گفت، باید این باطلاق رو خوش کنیم، بازسازیش کنیم و منابعش رو تصاحب کنیم. تو جورچینی که چیدیم همه فکرها باید سر جاشون قرار بگیرم و این وسط چی کمه؟ ایران منبع اصلی. ایران سومین منبع نفت جهانی رو داره. 40% از نفت جهان درست از اینجا، یعنی تنگه هرمز، رد میشه. ایران رو کنترل کنیم، اوراسیا تو دستمون، جهان تو دستمون. امپراتوری واقعی. اینطوری کسی با همون در نمیفته.
در نقطه تلاقی شرق و غرب، جایی که قلب تپنده اقتصاد جهان میتپد، تنگی است به نام هرمز. این آبراه باریک نه فقط یک مرز آبی که شاهراه حیاتی تمدنها، تجارت و انرژی است. روزانه میلیون ها بشکه نفت، شریان حیات صنعتی جهان، از این گذرگاه عبور می‌کنند. آمریکا و اسرائیل، قدرت‌هایی که ادعای نظم جهانی دارند، در برابر عظمت این آبراه و اراده کشوری که بر آن سایه افکنده، ناگزیر به محاسبه هستند. چرا؟ چون کلید این قفل طلایی در دستان ایران است. تاریخ گواه است، هرگاه اقتدار ایران در خلیج فارس به چالش کشیده شده، پاسخی کوبنده دریافت کرده است. بستن تنگه هرمز نه یک تهدید لفظی، بلکه یک قابلیت عملیاتی است که ایران در اختیار دارد. این بدان معناست که ایران میتواند پیامدهای وخیمی را برای کسانی که امنیت این منطقه را مختل کنند رقم بزند. آمریکا و اسرائیل با وجود توان نظامیشان از تبعات بستن این تنگه آگاهند. از جمله تبعات بستن این تنگه، نابودی منافع اقتصادی جهانی، درگیری منطقه‌ای گسترده و شکست راهبرد است. توقف جریان نفت بازارهای جهانی را متلاطم می‌کند و مستقیماً به اقتصاد خودشان ضربه می‌زند. باز کردن تنگه با زور به معنای ورود به جنگ تمام عیار با ایران است. اینجاست که اقتدار دفاعی و اراده ملی ایران تبدیل به سدی نفوذناپذیر می‌شود. بستن تنگه هرمز تنها یک گزینه اضطراری است. قدرت واقعی ایران در توانایی حفظ امنیت آن است. توانایی ایران برای کنترل تنگه یک پیام بازدارنده قدرتمند به دشمنان است. این توانایی آنها را از هر گونه اقدام تجاوزگرایانه علیه ایران منصرف می‌سازد. تنگه هرمز تنها یک تنگه نیست، نمادی از اقتدار ایران است. اراده ملت ایران قوی‌تر از هر تحریم و تهدیدی است.